ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک با یک شماره تازه با شما هستیم. امید داریم که شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. در این شماره این مطالب را داریم: داستانی با عنوان اسب یاغی از شاعر و داستان نویس نعمت الله ترکانی.
همه آبرین در پیاده روها استاده تماشا می کردند. این یگانه پارک شهر بود که به شکل یک بیضوی ساخته شده بود.
شماری از هنرمندان و شاعران تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت اشعار مشابه با موسیقی را آغاز سانسور ادبی در افغانستان می دانند. در این مورد نیز گزارشی خواهیم داشت.
نوعی ستم دیگر و ممنوعیتی هست در ساحه تفکر، خیال، احساس و عاطفه انسان‌ها.
جالب‌ها در رسانه‌ها. گزارشی از ایجاد یک مکتب خانگی توسط شماری از بانوان در شهر کابل.
فعلا ما خودم بسیار خوشحال هستم که میایم، چون حداقل می سواد ما زیاد و نمیره. با امید روزی که ما بتونیم به طور آزادانه درس‌های خود را دوباره ادامه بدیم.
سخنان پیرامون سه متحول پنجتنتره در زبان فارسی در این نوشته پروفیسور عبدالقیوم قویم.
منبع اصلی کلیله و دمنه و انوار سهیلی و عیار دانش همون کتاب پنجه تنتره است که در آن دو حیوان به نام کرتکا و دمنکا از بازیگران اساسی داستان بودند.
پارچه شعری از مرحوم رازق فانی، یکی از شاعران معاصر افغانستان به صدای تمیم اسلام با عنوان قلابند. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم با عنوان اسب یاغی از دوست گرامی شاعر و داستان نویس نعمت الله ترکانی. قبل از شنیدن داستان کوتاه و معرفی نعمت الله ترکانی می پردازیم. ترکانی مسئول و صاحب امتیاز افغان موج. نعمت الله ترکانی فرزند حفیظ الله ترکانی در سال 1330 هجری شمسی مطابق با 1951 میلادی در یکی از نواحی اطراف شهر هرات باستان چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی را در شهر باستانی هرات و تعلیمات ثانوی و دانشکده علوم طبیعی را در دانشگاه کابل به اتمام رسانیده و در سال 1976 با استفاده از یک بورس تحصیلی عازم کشور بریتانیا شده و از آنجا مدرک فوق لیسانس را به دست آورد. از سال 1978 به بعد در مکاتب افغانستان به تدریس پرداخت. در اخیر سال 1992 و در اثر جنگ های تنظیمی شهر کابل را به سوی هرات ترک نمود و مدت 10 سال به سازمان های کمک رسانی بین المللی در هرات مشغول خدمت به هم میهنانش گردید. در سال 2002 به کشور اتریش مهاجر و در همانجا به پایه گذاری افغان موج اقدام کرد. وی متأهل و دارای 6 فرزند است. به ادبیات، تاریخ و موسیقی علاقه داشته و به حزب و یا تنظیم سیاسی بستگی ندارد. از او در مطبوعات کشور از سال 1976 به بعد شعر، داستان و مقالات ادبی زیادی اقبال چاپ یافته است. حال به داستان اسب یاغی جناب ترکانی گوش می دهیم که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
صدای هلهله از هر گوشه پارک شهر بلند شد. اسب سر برداشته بود و گادی را به دنبالش می کشید و هر قدر گادیوان جلوش را کش می کرد فایده ای نداشت. همه آبرین در پیادروها استاده تماشا می کردند. این یگانه پارک شهر بود که به شکل یک بیضوی در ساحه 4 هکتار زمین در مرکز شهر ساخته شده بود و پاتوق یک تعداد مردم بیکار، خاصتاً در آخر روز و نماز عصر بود. در این پارک شاگردان آهنگر، مسگر و ایلگردان از روز که این پارک را ساخته بودند دائم در گشت و گذار بودند. در هر گوشه این پارک از همان ابتدا تعداد اسب و گادی های چترسنگ استاده بود و عده‌ای را یا به مقصدش می رساند یا در مسیر بیضوی پارک شهر دور می داد و مزد کمایی می کرد. از روز که مسیر این سرک بیضوی شکل اسفالت شد، دیگر گادی ها هم خیلی فیشنی شده و اسب ها هم گادی ها را آرامتر و سبکتر در این مسیر به حرکت در می آورند. عصرها شاگرد های آهنگران و مزگران و چند تا کاکه گادی ها را کرایه می گرفتند و شرطشان آن بود که اسب ها با سرعت زیادتر از یک موتر روی همین مسیر بیضوی دور بخورند و دور بخورند و اینها در میان گادی گاه سیگریت را دود می کردند و می گفتند و گاه می خندیدند. وقت گادی ها حین حرکت در این مسیر بیضوی شنگ 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 صدا می کردند، از برخورد سام اسب ها با نعل آهنین بر اسفالت سرک آتش به چشم می خورد و این منظره چشمه های همه را خیره می ساخت و کیف عجیب داشت. اسب امروز هم یکی از همان اسب ها بود. رنگ کبود داشت، قوی بود و گادی را مثل پرکاهی روی سرک اسفالت با خود می کشید. مرد مسن در گوشه پیاده رو دست طفلش را در دست داشت و می گفت: خدا ناترسا، حیوان بیزبان را آنقدر می زنند تا سر بردارد. در گوشه دیگر پیاده رو دو جوانه که هر دو واسکت قندهاری پوشیده و لنگی اسپیشل پشاوری زده بودند از خنده خود را گرفتن نمی توانستند و یکی به دیگرش می گفت: سیلکو بچه گلورا، 100 بار گفتمش که به حیوان تریاک نده، خیال می کنه که تریاک اسبشم مست می سازه. دورتر چند نفر زن به زحمت عرض سرک را عبور نموده و خود را به داخل پارک رساندند. اسب همچنان می دوید، کسی حوصله نمی کرد جلوش رو بگیرد. یک موتر لاری از سرک شمال داخل مسیر پارک شهر شد، اما به زودی دو نفر ترافیک که وضعیت را در کنترل گرفته بودند مسیر آن را به سمت شرق و بازار اصلی شهر تغییر دادند و منتظر بودند که اسب خسته شده و از یاغیگری صرف نظر نماید. اما این ماجرا ادامه داشت. گادیوان دیگر از کنترل اسب یاغی ناامید شده بود. جلوش را روی تیربانس ها رها نموده و خود را به دستگیرهای گادی محکم ساخته و هر لحظه برای آیندهش دعا می کرد. گادی را همچنان اسب یاغی با خود می کشند و صدای مردم بیکار در 4 طرف پارک بزرگ شهر بلند بود. اسب یاغی مثل سالهای قبل زندگیش در این مسیر بیضوی می دوید و می دوید و کسی جرأت آن را نداشت که جلوش را بگیرد و حتی تماشاچیان اطراف پارک هم به این نتیجه رسیده بودند که خدا خیر پیش کند، این اسب را هم سیاهی زیر گرفته. به تعداد تماشاچیان هر لحظه اضافه می شد. آنانی که نماز عصر را خوانده و منتظر نماز شام بودند و آنهایی که تازه دکانهای خود را می بستند و به سوی خانه و کاشانه خود روان بودند. اسب همچنان می دوید و خیال می کردی می خواهد برای ابد حرکت روی این مسیر بیضوی پارک شهر را تکمیل نموده و آنچه خداوند به قسمتش نوشته بود را نیز تکمیل کند. می دوید و می دوید و بخار سپید رنگ از ناجه های بینیش بیرون می جست و مسیر بیضوی یگانه پارک شهر را طی می کرد و به تعداد تماشاچیانش می افزود. شاید ده دور خورده بود که از سمت شمالی پارک یک بار صدای هیبتناک برخورد چیزی به فرش اسفالت سرک برخورد، گرم کرد و به دنبال آن در دل سیاهی شام غبار تیره برخاست و صدای به هم ریختن چوبهای گادی بلند شد. ظاهراً وقت اسب یاغی می‌خواست چهار نعل بدود، تعادلش را از دست داده و به زمین نقش شده بود. مردم همه جمع شده بودند و تماشای این صحنه غم‌انگیز همه را افسرده و بی‌قرار ساخته بود. گادیوان مثل یک تخت سنگ روی اسفالت جاده بیهوش افتاده بود و معلوم نبود خون از کجای بدنش جاری شده است. اسب یاغی هم حالت بهتر از گادیوان نداشت. در اثر برخورد به اسفالت سرک پوست هر دو دستش از عضلات پوندیدهش جدا شده و خون به شدت از آنان جاری بود و برای رهایی از میان شکست های گادی تقلا می کرد. غروب با فضای غم‌انگیز افق غربی شهر را رنگین ساخته بود. گادیوان را چند نفر به یک موتر انداخته و به شفاخانه بردند. شکسته های گادی را تعداد از مردم پس نموده و تقلا کردند که اسب را نجات دهند. کوشششان بیهوده بود چون یکی از تیربانز های گادی درست در میان افتادگی گردن اسب عبور نموده و به حلقومش صدمه رسانده بود. بعد از تقلای زیاد تیربانز را از حلقوم اسب بیرون کشیدند، ولی اسب دیگر به پای خود استادن نشد و از این جهت تصمیم گرفتند تا او را به گوشه پیاده رو آورده و به حال خودش رها کنند.
داستانی بود با عنوان اسب یاغی از شاعر و داستان نویس نعمت الله ترکانی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شماری از هنرمندان و شاعران تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت اشعار مشابه با موسیقی را آغاز سانسور ادبی در افغانستان می دانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با صدور مکتوبی اشعار مشابه به موسیقی را ممنوع اعلان کرده است. اما سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تنها اشعاری را ممنوع اعلام کردند که در هنگام زمزمش با موسیقی شباهت پیدا می کند. جزئیات موضوع در گزارشی از فائزه ابراهیمی.
در مکتوبی که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نشر شده، اشعار مشابه موسیقی ممنوع اعلام شده است. شماره از شاعران و فرهنگیان در واکنش به این نامه میگویند که این تصمیم آغاز سانسور ادبیات از سوی طالبان است. نجیب منلی شاعر و نویسنده میگوید که همه اشعار موزون و آهنگین است، بنابراین اجرای این امر طالبان غیر ممکن به نظر میرسد.
اگر به متن مکتوب نگاه کنیم، بر این اساس همه شعرها حرام است، زیرا شعر نیست که موزون نباشد و در موقع شعر که موزون و آهنگین باشد میتوان آن را با ساز یا آواز خواند. بسیار سخت است که این امر آنان عملی شود.
بده خاطر فکر کنم چه دغه ډول فرمایش ناممکن کرده.
سمیه رامش شاعر و نویسنده این مکتوب طالبان را منع تفکر و احساس انسانی می داند، اما می گوید که طالبان نمی تواند راه های آگاهی، احساس و عاطفه را ببندند.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت نوشتن شعر و سرود و ترانه نوعی ستم دیگر و ممنوعیتی هست در ساحه تفکر، خیال، احساس و عاطفه انسانها. این فرمان تحقیر کننده و ضد بشری هست.
بانو رامیش میگوید که در اعتراض به این ممنوعیت تلاش های را برای جمع‌آوری و نشر اشعار همه آن شاعرانی که نشر اشعارشان در داخل و خارج از افغانستان ممنوع است آغاز کرده است. اما محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که همه اشعار را ممنوع نکردند، فقط آن اشعاری را ممنوع کردند که در هنگام زمزمش صداهای شبیه موسیقی ایجاد می شود. او بر رادیو آزادی گفت
بودی ورسته که جین دست شعرونو چه
اخیرا اشعار آمده که هو هو و چیزهای دیگری که به ذکر خدا توهین کرده و از نام خدا سوء استفاده کرده است، بنابر این گونه اشعار ممنوع شده است.
دول شیرونه باید پرتن کیونه ولش.
طالبان اشعار یا ترانه هایی را که در زمان جنگ خوانده شده است بخش مهم از تبلیغات خود خواندند و اکنون که در قدرت هستند یک اداره ویژه را برای خواندن این آهنگ ها ایجاد کردند. طالبان که با رسیدن به قدرت موسیقی را ممنوع کردند، به عنوان جاگزین نشر ترانه ها را در رسانه های خود افزایش دادند، اما اکنون دستور دادند که آن ترانه ها و اشعاری که شبیه موسیقی است ممنوع شود. قابل یادآوری است که طالبان در آهنگ هایشان از کمپوز آهنگ های مشهور استفاده کردند که توسط آوازخوان های مختلف در دوره های مختلف خوانده شدند.
شنیدید که شماری از هنرمندان و شاعران تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت اشعار مشابه با موسیقی را آغاز سانسور ادبی در افغانستان می دانند. در این شماره از مجله آزادی سه جالب داریم. اولی هیلگر از ترجمه های طنزی دکتر سلام عاصم. دومی روانشناسی سالمندان از صفحه جناب تاج رحیم رامشگر. و سومی مرگ همکار از صفحه انجینیر محمد الله همدرد. نخست هیلگر. هیلگری خری را برای فروش به نخاس می برد و هیلگر دیگری بدون چانه زنی آن خر را می خرد. پس از آن که خر چند قدمی را می رود، دیگران متوجه می شوند که خر می لنگد. چند نفر نزد خریدار آمده و می گویند که آقا، این خر لنگ است و فروشنده تو را فریب داده است. خریدار می گوید این خر لنگ نیست، میان سمش پارچه سنگی فرو رفته و از همین باعث می لنگد. با شنیدن این سخن آن آدم ها این بار نزد فروشنده آمده به وی می گویند که ای غافل، خر تو لنگ نیست، میان سم آن پارچه سنگی فرو رفته و از این سبب می لنگد. فروشنده خر با خنده معناداری می گوید خر من براستی لنگ است و من آن سنگ را به خاطر فریب خریدار میان سم خر گذاشتم. این آدم ها باز نزد خریدار می روند و می گویند که ای آدم ساده، این خر براستی لنگ است، فروشنده به خاطر فریب دادن تو آن پارچه سنگ را میان سم خر گذاشته است. خریدار با کمی مکس می گوید وا عجبا، این صاحب خر چقدر هیلگر ماهری بوده است، پولی را که من برایش دادم اگر تقلبی و ناچل نمی بود به حق که سخت فریبم داده بود. جالب دوم از صفحه تاج رحیم رامشگر با عنوان روانشناسی سالمندان. روانشناسی سالمندی شاخه مهمی از علم روانشناسی است که به پیشگیری، ارزیابی، تشخیص و تداوی اختلالات روانی در افراد سالمند می پردازد. روانشناسی سالمندی یک روش علمی بسیار به درد بخور برای افراد سالمند است و نقش های ارزنده را در صحت روانی و بیزیستی سالمندان دارد. با آنها کمک می کند تا اختلالاتی که از نظر عاطفی بر آنها و زندگیشان تأثیر منفی دارد را بهبود بخشید، زندگی با نشاط، معنادار و ارزشمند را تجربه کنند. این علم به سالمندان این توانایی را می دهد که سالهای پیری خود را به بهترین شکل بگذرانند و بالاترین سطح ممکن احساس خوب و آرامش لذت بخش را داشته باشند. جالب سوم، مرگ همکار که انجینیر محمد الله همدرد لطف کردند. یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدن، اطلاعیه بزرگی را در تابلوی اعلانات دیدن که روی آن نوشته شده بود: دیروز فردی که مانی پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم. در ابتدا همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت شدند، اما پس از مدتی کنجکاو شدند که بدانند که کسی مانع پیشرفت آنها در اداره می شده کی بوده. این کنجکاوی تقریبا تمام کارمندان را ساعت 10 به سالن اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد می شد، هیجان هم بالا می رفت. همه پیش خود فکر می کردن این فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود. به هر حال خوب شد که مرد. کارمندان در صفی قرار گرفتن، یکی یکی نزدیک تابوت می رفتن. وقتی به درون تابوت نگاه می کردن، ناگهان خشکشان می زد و زبانشان بند می آمد. آینه ای درون تابوت قرار داده شده بود و هر کسی به درون تابوت نگاه می کرد تصویر خود را می دید. نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود: تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانی رشد شما شود و او هم کسی نیست جز خود شما. شما تنها کسی هستید که می توانید زندگیتان را متحول کنید. شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، تصورات و موفقیت هایتان اثرگذار باشید. شما تنها کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. یک دختر در کابل با همکاری شماری از دختران دیگر یک مکتب خانگی برای دختران محروم از آموزش ایجاد کرده است. این بانو با ارسال عکس های از صنف های درسی خود برادی و آزادی گفت این مکتب خانگی را زیر نام ایستادگی برای تحصیل ایجاد کرده است. در همین حال برخی از دانش آموزان این مکتب خانگی با استقبال از ایجاد این مکتب میگویند که به آموزش هایشان در این مکتب ادامه می دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
خوشبختانه تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما
در اینجا دسترسی.
قدریه رضایی نام دارد و دختران محروم از آموزش را در یک خانه در کابل آموزش می دهد. این بانو می گوید که پس از بسته شدن دروازه های مکتب ها و کورس ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانشجویان دختر از سوی حکومت طالبان، با شماری از دختران دیگر این مکتب خانگی را زیر نام استادگی برای تحصیل در غرب کابل ایجاد کردند که دختران محروم از تحصیل در آن آموزش می بینند. قدریه رضایی بر رادیو آزادی گفت:
بعد از این که طالبان تمام مراکز آموزشی را تا امرسانی برای بانوان بستن، برای دختر خانما بستن، ما به این فکر شدم که باید یک جایی را برای اینا اختصاص بدم که تا اینا از درس بی بهره نمانند. و خوشبختانه در اینجا ما صنفای متعدد داریم و همچنان در اینجا خانم های بی سواد، اطفال های روی سرک و همچنان کسانی هستند که هزینه پرداخت فیس کورسشان ندارن و همچنان دختر خانم ها هستند تدریس میکنیم.
پروانه سلطانی، یکی دیگر از آموزگاران این مکتب، بر رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز شمار دانش آموزانشان در حال افزایش است. او میگوید که در شرایط امروز ما نیاز داریم که برای دختران محروم از تحصیل کار را انجام دهیم.
هدف ما از ایجاد این کورس ای است که ما به خاطر دخترها و یا دخترایی که نمیتونن به کورس برن را جور کردیم. و دیگر این کورس ما شامل سه بخش است که یکی اطفال که مثلا نمیتونن توان پرداخت فیس را ندارن و بانوانی که درس نخوانزن و سواد آموزی را به اینا درس تدریس میکنیم و دیگر دخترایی که مثلا کورس اجازه کورس رفتن ندارن به اینا تدریس میکنیم.
به گفته آموزگاران این مکتب خانگی، در حال حاضر شمار دانش آموزانشان به بیش از 60 نفر میرسد. مرضیه و زلیخا، دو تن از دانش آموزان این مکتب خانگی، در مورد آمدنشان به این مکتب خانگی بر رادیو آزادی گفتند:
وقتی که مکتب را یک سال پیش برای ما بسته کردند، ما بسیار ناامید شدیم و امید و انگیزه خود کاملا از دست دادیم. دیگر فعلا ما خودم بسیار خوشحال هستم که میایم، چون حداقل می سواد ما زیاد و نمیره. با امید روزی که ما بتونیم به طور آزادانه درسای خود دوباره ادامه بدیم.
ما بسیار امید داشتم که در آینده دکتر شوم، ولی حالا امید از من نمیده. ولی که ما در این کورس آمدیم بسیار خوش هستم. من حس بسیار خوشی دارم که استادان به من آموزش ما پیش میبرن و پیش رفته شوم تا در آینده دکتر شوم برم بر کشورم خدمت کنم.
استادان این مکتب خانگی از دخترانی که باسواد هستند میخواهند در هر جایی که هستند برای باسواد ساختن دختران منطقهشان مکتب خانگی ایجاد کنند. پس از بستن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران از سوی طالبان در افغانستان، شماری از بانوان مکاتب خانگی را ایجاد کردند تا دختران محروم از آموزش را آموزش دهند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گزارشی بود از ایجاد یک مکتب خانگی توسط شماری از بانوان در شهر کابل. می دانید انسان موجود حساسی است و در طول تاریخ انسان که خود ظالم تشریف دارد، ظلم یک دیگر را نیز تحمل نمی توانسته و قانون مطروحه‌ی وی دائما مثبت و مفید بوده. و اما عملی سازی آن قوانین از سوی طبقات اجتماعی همیشه سوال برانگیز است، چون که حرص آدمی دائما در عدم رعایت قانون متمایل بوده، لذا تشکیل قشرهای مختلف از لحاظ اجتماعی و اقتصادی امری طبیعی و زاده زیاده خواهی زوراوران از آن جمله شاهان و امرا بوده است. و اما بخش محروم و مظلوم جامعه به سبب غربت و عدم توانایی در مقابل مظالم حکام، صدای خود را و گونی آشکارا نمی توانستند بلند کنند و در لفافه گویا از زبان حیوانات و گونی حکایات و قصه ها بیان می نمودند. بدین گونه درد طبقه پایین جامعه را به بالایی ها می رساندن و گویا با ایجاد این حکایه ها در ناگزیری دل خالی می کردن. و این شیوه بار اول در تاریخ پررنگ هند، یونان و مصر باستا بیافت که اسناد معتبر چندین هزار ساله از آنها باقی است. مراد از این چند سطر این است که در ادبیات فارسی دری نیز ما کتاب‌های معتبری در این زمینه داریم، چون کلیله و دمنه، انوار سهیلی، عیار دانش و بعضی خرد ریزه های دیگر منظوم و منصور. در این روزها پروفسور استاد عبدالقیوم قویم غنیمت بر جا مانده از استادان معتبر بی تکرار فاکولته ادبیات پوهنتون کابل نوشته پرمحتوا در زمینه را در صفحه اجتماعی فیسبوک خود برای مطالعه اهل ادب و فرهنگ آغاز نمودند با عنوان سه متحول پنجه تنتره در زبان فارسی دری که سخت آموزنده و مفید است، مخصوص بر شاگردان ادبیات که ممکن چندین قسمت باشد. با استفاده از قسمت اول مختصری از آن را همکارم مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
پوهان دکتر عبدالقیوم قویم بحث را چنین آغاز می نماید. پنجه تنتره کتابی است که قصه های حیوانات و جانوران، مسائل اجتماعی، آداب معاشرت، شیوه حکومتداری و نظایر آن محتویات آن را تشکیل می دهد. این کتاب به دستور دابشلیم فرمانروای هند باستان توسط بیتپای به نگارش آمده بود. نظر به علاقمندی و امر خسرو انیو شیروان به همت برزوی طبیب از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه شد. بعد از آن به زبان سوریانی و سپس به زبان عربی توسط عبدالله بن مقفع ترجمه گردید. از روی ترجمه وی ابوالمعالی نصرالله منشی کلیله و دمنه را به زبان فارسی با وارد کردن تغییرات در متن ترجمه عربی پنجه تنتره با انتشار زیبا درآورد. در عهد تیموریان هرات حسین واعظ کاشفی به فرمایش نظام الدین شیخ احمد سهیلی با وارد کردن تغییرات دیگر در کتاب کلیله و دمنه انوار سهیلی را نوشت. بار دیگر در دوره جلال الدین محمد اکبر از پادشاهان گرگانی هند تغییرات در بافت و ترتیب این داستان به وجود آمد و با بازنگری بر کتاب انوار سهیلی کتاب عیار دانش نوشته شد. نوشتن عیار دانش را ابوالفضل بن مبارک علامی دکنی انجام داد. منبع اصلی کلیله و دمنه و انوار سهیلی و عیار دانش همون کتاب پنجه تنتره است که در آن دو حیوان به نام کرتکا و دمنکا از بازیگران اساسی داستان بودند. کرتکا و دمنکا در زبان پهلوی به شکل کلیلگ و دمنک مورد کاربرد قرار گرفت و در فارسی کلیله و دمنه شد. خلاصه این که کتاب کلیله و دمنه، انوار سهیلی و عیار دانش متحول‌های پنجه تنتره در زبان فارسی است و روال عمومی محتوای آنها همان قصه‌های حیوانات است که نقش انسان‌ها را در داستان‌ها بازی می‌کنند. نوشتن داستان‌های حیوانات مورد توجه نویسندگان بسیاری از ملل بوده است. بعضی از محققان اقدام برای نوشتن در این زمینه را برای بار نخست به یونانیان و برخی دیگر به هندیان نسبت دادند. به گمان قریب به یقین باور دوم مرجع است و شواهدی وجود دارد که یونانیان نوشتن موضوعات و داستان‌ها درباره حیوانات را از هندی‌ها آموختند. گروه دیگر به این پندارند که مصری ها در این عرصه پیش قدم ترند و تمایل به نوشتن داستان درباره حیوانات و جانوران از مصر به هندوستان و یونان منتقل شده است. از آنجایی که پیدایش این گونه افسانه ها ریشه عامیانه و اساطیری دارد، هیچ گونه مدرک تاریخی دقیق جهت صدور رأی قطعی نسبت به تعیین متن اصلی داستان های حیوانات در دست نیست. به هر حال بعضی از نویسندگان زبان فارسی در برهه‌های مختلف زمانی از داستان‌های حیوانات که هندیان باستان نوشته بودند به نحوی از آنها تأثیرات برداشتند و در نتیجه این تأثیر و تأثیر بر نگارش آثاری در این مورد پرداختند، چنان که ترجمه کتاب پنجه تنتره را به حیث مثال می توان ذکر کرد. این کتاب البته از زبان سانسکریت در عهد ساسانیان به پهلوی برگردانیده شد. لازم به تذکر است که شاید افسانه های مشترک هند و یونان نخست از طریق فتوحات اسکندر در مشرق زمین از هندوستان به یونان منتقل شده باشد. از این تذکر برمی آید که سرزمین هندوستان در داشتن کتاب های راجع به حیوانات نسبت به یونان پیشگامی داشته است. در کتاب جاتکا مجموعی از 547 داستان به زبان پالی آمده است و آن را قدیمترین فولکلور جهان می دانند. این داستان و داستانهای مقتبس از آن در قرون و نواحی مختلف الهام بخش هجاری ها و نقاشی های فراوان بوده است. کهن‌ترین اثر ادبی شناخته شده در مشرق زمین کتاب جاتکا از آثار کهن هند باستان است. محتوای این اثر ادبی به اثر ادبی دیگر به نام تنتراک هایکا تشابه نزدیک دارد و بر طبق نظریه محققان اصول کتاب پنجره تنترا یا پنج داستان بر پای کتاب تنتراک هایکا نهاده شده است.
سخنانی بود پیرامون سه متحول پنج تنتره در زبان فارسی دری، نوشته ای از پوهاند عبدالقیوم قویم. در این هفته دکلمه ای داریم از یک شعر مرحوم رازق فانی به صدای تمیم اسلام با عنوان قلابند، که ابرازی است از دردهای نهفته فانی که بیشترین های آن را با خود برد. گرچه مجله فرهنگی آزادی در سالهای گذشته برنامه های مفصلی از یاد خیر ایشان داشته است و اما حال کوتاهی در شناخت ایشان. رازق فانی در سال 1322 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. تحصیلات عالیش را در سال 1356 با به دست آوردن درجه ماستری در رشته اقتصاد سیاسی از بلغاریا به اتمام رسانید. فانی سرودن شعر را از سال 1340 آغاز کرد و در عرصه نشرات کارکردهای فرهنگی دست به فعالیت‌های ارزشمندی زد. فانی در سال 1367 همراه با خانواده‌اش راه مهاجرت در پیش گرفت و اما صد دریغ رازق فانی، شاعر، داستان نویس و طنز نگار افغان، روز یکشنبه 22 اپریل 2007 میلادی چشم از جهان پوشید و این آثار گرانبها را از خود به یادگار گذاشت. ارمغان جوانی، مجموعه شعر، بارانه، داستان نیمه بلند، پیامبر باران، مجموعه شعر، عامر بی صلاحیت، گزینه طنزها، ابر و آفتاب، مجموعه شعر، شکست شب، مجموعه شعر. اینک توجه کنید به دکلمه از شعر مرحوم فانی به صدای دوست ما تمیم اسلام.
رنجیده دلم از همه کس غیر خداوند، نیمه کندم خوشدل و نیمه کده خرسند. غم بر دلم آن گونه گران است که گویی افتاد سر سینه من کوه دماوند. عمری است که بشکست دلم از غم غربت، عمری است که بشکست دلم از غم غربت، عمری است که بکسست مرا از همه پیوند. در سنگ مرا ریشه و در کوه وطن بود، سیل آمد و یک بار رگ و ریشه من کند. در پنجه طوفان حوادث تنم افتاد، در پنجه طوفان حوادث تنم افتاد، آورد و مرا در چمن غیر بیفکند. هرچند که ما سرکش و بدمست و خرابیم، اینجا همه دانسته و خوبند و خردمند. هرچند که ما عقده سر عقده فزودیم، اینجا گره کار و تدبیر گشایند، هرچند که ما را و جبین آیت خشم است، اینجا بلب پیر و جوان بوسوا لبخند. لیکن به خدا با هم زیبایی و خوبی در گلشن بیگانه نشد پای دلم بند. در جان و تنم خون تمنای تجاری است، ای لانه ویران به خس و خار تو سوگند. یارب به تو فیلی همه مرغان مهاجر، بر درگه لطف تو هم امروز رجامند. در باغ نمانیم کان نیست مرا جای، پرورده کهسار به تو کوه است تنومند. خواهم که نمانیم در این دام گرفتار، خواهم که نسازیم در این قلعه خلابند.
پارچه شعری بود از مرحوم رازق فانی، یکی از شاعران معاصر افغانستان، به صدای تمیم اسلام با عنوان قلابند. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. یک جا پیشینه که مرگ به خبر داره جدایی، بیا که ما تو یک جا پیشینه که مرگ به خبر داره جدایی. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.